بر پایه آخرین گزارش‌های سازمان ملل، سالانه حدود 3 میلیون دختر در آفریقا در معرض خطر ختنه قرار دارند. گزارش یونیسف در سال 2003 میلادی حاکی از آن است که این عمل بر روی 97% زنان مصری انجام گرفته است. کشورهای دیگری که آمار بالایی از ختنه زنان در آنها اعلام شده، سودان، یمن، مراکش و سومالی است. در ایران نیز بر اساس گزارش‌های غیررسمی و مستقل که در سال‌های اخیر انجام گرفته، ختنه دختران در نقاطی از خوزستان و کردستان به عنوان یک سنت قدیمی انجام می‌شود. اخیراً نگین شیخ الاسلامی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان و همچنین مسئول انجمن فرهنگی و اجتماعی زنان کردستان به نام آذرمهر در بیانیه‌ای با قید این نکته که ختنه زنان در نقاطی از کردستان وجود دارد و یکی از موارد خشونت پنهان است، اعلام کرد که قربانیان این فاجعه دوران بربریت تنها زنها هستند. نگین شیخ الاسلامی که خود کرد است و از اهالی سنندج به رادیو فردا میگوید به طور تصادفی با مسئله ختنه دختران مواجه شده است.
این قضیه همونطور که در سر مصاحبه عنوان کردم و در مقاله که نوشتم در این زمین عنوان کردم، متاسفانه صحت داره و خود منم با این قضیه کاملا بیگانه بودم. من نمیدونستم همچین اتفاقی تو کردستان میفته. زمانی که من رفتم برای تحقیق در جامعه شناسی اصلا شناسی زن کرد و مناطق مختلف کردستان رو رفتم، ولی خب اورامان من اونجا خیلی دوست دارم چون قدمت فرهنگیش، قدمت تاریخیش و مردمانش خیلی متفاوت‌ترم ما دیگه مناطق کردستان. این چیزی که اونجا من دیدم ختمه بود. خیلی از زنای اونجا اصلا نمیدونستن این قضیه چه عوارضی داره. شاید به خاطر مذهبی اورامان منطقه مذهبی هستش، میگفتن این سنت عایشه و فاطمه است و هر دختری باید تیغ زیر دامن بخوره.
عمل ختنه که با بریدن قسمتی از لبه‌های بیرونی آلت تناسلی زن انجام می‌گیرد، در اکثر موارد با روش‌های کاملاً غیر بهداشتی و توسط قابله‌های محلی انجام می‌شود. نگین شیخ الاسلامی می‌گوید زنانی که این عمل را انجام می‌دهند و از سوی مردان حمایت می‌شوند، هنوز آگاه به عواقب بیماری‌زای آن نیستند.
من فیلم گرفتم، مصاحبه کردم. این تحقیق من مال خیلی وقتیش نیست، تحقیق من مال شهریور ماهه. من به زنهای اونجا قول دادم که نه فیلمشون رو پخش کنم فقط برای اینکه داشته باشم که اگه زمان چیز خاصی پیش اومد من بتونم مجلس کرایه بدم. جالب براتون بگم چند تا از آقایونی که امروزی تر بودن خودشون اومدن من گفتن ما دخترمون ختنه نکردیم، مادر خانممون حاضر نیست خونمون، دیگه نون خونه شما دیگه پاک نیست. با خانمی که ختنه میکرد اونجا صحبت کردم، اون خانم تا اساس 8 تا یادشم گفت میزدیم توی خونه نشسته بودیم صحبت میکردم باهاش، گفت من دخترم این عوارضی که داری میگی ما نمیدونیم، تازه فکر میکنیم این کار لازمه برای دخترم خوبه. البته اون خانمی که ختنه میکرد به این مسئله اشاره کرد، گفت چند تا از آقایون اومدن پیش من اینجوری مدعی بودن که ختنه دخترای ما رو مثل مرد بار میاره، این خوبه، دخترها رو پررو نمی‌کنه.
به نظر می‌رسد به رغم ناآگاهی کسانی که هنوز به عمل ختنه زنان دست می‌زنند، دختران نوجوان و تعدادی از زنانی که این عمل روی آنها انجام شده به آن حد از آگاهی رسیدند که در مواردی خود برای تهیه گزارش و اسناد از این موضوع همکاری می‌کنند. نگین شیخ الاسلامی:
من با دختره که ختنه شده بودن و دردش رو حس کرده بودن صحبت کردن. ببینید اونجا سن ازدواج خیلی پایینه. یه دختر 17 ساله وقتی ازدواج میکنه 5-6 سال پیشش ختنه رو یاد میاد. 5-6 سال پیش مربوط به 40 سال 50 سال پیش نیست. و من همون روز که اونجا بودم عکس گرفتم از دختره که ختنه شدن. و الانم که از بچه‌هایی که عضو انجمن مصاحبه داره کارشناسی ارشدشون میخونه و تمام کرده، البته تو منطقه روانشناسی رو پیران شهر رو اینا این کارو انجام دادن، به صورت ارائه تز فوق لیسانسش این کارو انجام داده بود که متاسفانه اصلا قبول نکرده بودن ازش. این خیلی جالبه، گفته بودن باید حتما تز فوق لیسانس عوض کنی. این مسئله هستش و داره اتفاق میفته.
ختنه دختران به گزارش بنیاد جمعیت سازمان ملل متحد علاوه بر این که در مواردی با درد شدید و جانکاهی همراه است، عواقبی همچون خونریزی، عفونت و حتی ناباروری و مرگ در پی دارد. سازمان بهداشت جهانی در ژوئن سال 2006 در گزارشی اعلام کرد زنانی که ناقص‌سازی جنسی و یا ختنه شده اند در دراز مدت دچار مشکل شده و احتمال دارد که هنگام زایمان خود و یا نوزادشان بمیرد و نیز میل جنسی آنها برای همیشه از بین برود. مهرنگیز کار حقوقدان و نویسنده میگوید از بین بردن میل جنسی یک زن به مفهوم محروم کردن او از یک حق انسانی است.
اگر حقیقتاً نظرات پزشکی بر این باشه که قطع بخشی از عضو تناسلی زنان محرومیت از لذت بردن جنسی رو پیامدش هست، خب این میرسونه که زنان رو با ختنه دارن از داشتن یک حق طبیعی که طبیعت بهشون داده و این حق رو نمیشه سلب کرد محروم میکنن. از این زاویه موضوع در خور اهمیت و کاملا قرار میگیره در بحث‌های حقوق بشری، بحث‌های حقوق طبیعی انسان‌ها.
بنیاد جمعیت سازمان ملل متحد در سال 2006 خواستار تعهد جدیتر دولت‌ها شد و آنها را به اجرای برنامه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مناسب برای جلوگیری از ختنه دختران دعوت کرد. در شهریور ماه سال گذشته پس از آنکه در مصر یک دختر 11 ساله هنگام ختنه جان خود را از دست داد، وزارت بهداشت آن کشور ختنه دختران را برای همیشه ممنوع اعلام کرد و اقدام به آن را به عنوان نقض قانون دانست که متخلفان مجازات خواهند شد. نگین شیخ الاسلامی نقش دولت و حکومت را در جلوگیری از ختنه زنان بسیار مهم ارزیابی می‌کند.
ما با فراهم کردن یک شرایط که حقوق اجتماعی مردم در جامعه رعایت بشه و یک فضای باز آزاد که هر چیزی که در جامعه ما اتفاق میفته حتما سیاسی نیست و یه نگاه مغرضانه اینجوری به جرائم داشته باشن، میتونیم با یک مناسبات اجتماعی خاص و فراهم کردن بسترهای فرهنگی آموزش دادن مسائل رو حل کنیم. این صرفا ربطی به سیستم نداره، ربطی به آیت حقوق انسان ها در یک جامعه که متاسفانه من فکر میکنم این مسئله الان در ایران رعایت نمیشه، به ویژه در کردستان اصلا رعایت نمیشه و اینجاست که ما تأثیر سیستم ها را حس میکنیم که حتی در مسائل مدنی جامعه هم چقدر میتونه مخرب باشه.
از آنجا که ختنه زنان به گفته کارشناسان و پژوهشگران ریشه در اعتقادات مذهبی و سنتی دارد، برای جلوگیری و در نهایت محو همیشه آن نیاز به فعالیت‌های فرهنگی و بهداشتی دراز مدت است. بنابر آمار سازمان بهداشت جهانی و بنیاد جمعیت سازمان ملل، در کشورهایی که این عمل تا حدودی آشکارتر انجام می‌شود، همچون سودان و یمن، کمتر از 3% از ختنه‌ها توسط پزشکان و در بیمارستان صورت می‌گیرد و در غالب موارد توسط قابله یا آرایشگر انجام می‌شود. مهرنگیز کار حقوقدان بر نقش نهادهای بهداشتی و پزشکان متخصص برای افزایش آگاهی‌ها در این زمینه تاکید دارد.
نباید فعالان انتظار داشته باشند یک چنین رسومی که اینقدر ازش زمان گذشته در کوتاه مدت بشه باهاش برخورد کرد. البته سر راه این فعالیت هم موانع اجتماعی وجود داره و هم موانع حکومتی، اون هم حکومتی که هر حرکتی رو که در این نواحی مرزنشین باهاش مواجه بشه سیاسی تفسیرش میکنه، ولی اون بخش دیگرش که مربوط میشه با آداب و سنت ها به عقیده من خیلی مهمتره، چون ممکنه همین الان حکومت در رفتارش تجدید نظر بکنه نسبت به موضوع، ولی موانع اجتماعی سر جای خودش باقی هست و برای اینکه این موانع اجتماعی به تدریج ضعیف بشه لازمه که فعالانی که وارد این حوزه شدن هرچه بیشتر فعالیت خودشون رو مبتنی بکنن بر نظرات کارشناسی. مثلا از ده‌ها پزشک متخصص درباره عوارض و تبعات ختنه زنان نظریه علمی بگیرن.
گروه‌های مدافع حقوق بشر و حقوق زنان ختنه زنان را از موارد جدی خشونت علیه زنان نامیدند. جوامع غربی در این زمینه مواضع خود را بارها اعلام کرده و این عمل را غیر انسانی و قرون وسطایی خوانده اند. بنیاد جمعیت سازمان ملل روز 6 فوریه 17 بهمن ماه را روز بین المللی علیه ناقص‌سازی جنسی زنان یا ختنه اعلام کرده است.